أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما منتهی شد بعد از نقل و تقریر کلام مرحوم آخوند در بررسی ادله مرجحات به بررسی این روایات نسبت به اون ادله کلام مرحوم آخوند تقریر شد و محصل کلام ایشان بعد از اختیار تمامیت اطلاق روایات در تخییر بین متعارضین، ایشان روایات داله بر ترجیح رو علل اطلاق به عنوان مقید اطلاق روایات تخییر نپذیرفت. برخی از این مرجحات رو خارج از ترجیح تعباب تعارض دانست، مربوط به تمیز حجت از غیر حجت که عبارت بود از مخالفت کتاب و مخالفت عامه و موافقت عامه. برخی از اینها هم که مربوط به ترجیح بود یا مربوط بود به ترجیح در زمان حضور یا مربوط بود به ترجیح باب قضا یا مستحب بود ترجیح به اونها، این حصیله کلام مرحوم آخوند نسبت به تمام مرجحات. ما بحث بررسی مرجحات رو این گونه آغاز می کنیم که روایات مشتمل بر مرجحات علا اجمال این که آیا مرجح تعارض یا تمیز حجت علی لا حجت، این مرجحات توائفی است که مردش به ترجیح به شش خصوصیت. طایفه ای از این روایات مفادش ترجیح به احدثیت زمانی است و این که روایتی که از امام متأخر یا از امام واحد در زمان متأخر صادر شده نسبت به روایت صادر از امام قبل یا از همان امام در زمان قبل مقدمه. حالا دلالتش تمامی یا نه، اون چه گفته میشه ولو بدون، مفاد این طائفه ترجیح به احدثیت زمانن نسبت به امام یا زمان اون امامه. این یک طائفه. دیگر طائفه دوم مربوط به ترجیح معلوم الصدور بر غیر معلوم صدوره که در طایفه ای از این روایات که مورد توجه برخی هم حد اقل به عنوان احتمال جا داشت مطرح بشه مورد توجه قرار نگرفته، ترجیح معلوم بر غیر معلوم، یعنی یه روایتی اگر معلوم صدوره روایت دیگری مشکوک صدوره، معلوم الصدور بر مشکوک الصدور مقدمه، ولو مقتضای اطلاق صدق العادل اینه که مشکوک الصدور هم حجته و با معلوم الصدور نتیجه تعارضه و در حکم معلومه صدوره به حسب صناعت، ولیکن مفاد این روایت اینه که روایت معلوم الصدور بر غیر معلوم الصدور مقدم. این هم طایفه دوم. طایفه سوم مفادش ترجیح به مضمون روایت از حیث این که اون مضمون روایت این خودش سه طایفه است، مضمون اون روایت مخالف و موافق قرآنه این یک طایفه، موافق و مخالف عامه این یک طایفه، موافق و مخالف مشهوره اینم طایفه دیگر. یعنی تا اینجا پنج طایفه شد، این سه طایفه به زمینه اون به اصطلاح دو طایفه قبل، دو طایفه قبل ترجیح به احدثیت طایفه اولا، ترجیح به علم به صدور طایفه دوم، سه طایفه دیگر ترجیح به لحاظ مضمون روایت مشهور بودنش، طایفه چهارم مضمون روایت از حیث موافقت کتاب و مخالفت کتاب، و طایفه دیگر مضمون روایت از حیث مخالفت و مطابقت با رأی عامه. این پنج طایفه. طایفه ششم ترجیح به مرجح صفاتی، نه کار به حدوث زمانی داریم، نه کار به معلومیت داریم، نه کار به مضمون روایت داریم، راوی اوثق اعدل افقه اورعه، ترجیح به صفات راوی، نه به مضمون روایت، نه به ظرف صدور روایت، نه به وصف روایت از حیث معلوم الصدور بودن. این هم طایفه ششم. و ممکنه برخی از این روایات متضمن چند تا از این مرجحات باشه، ولی برخی مستقل در بیان برخی از این مرجحاته. این عمده طوائف روایات به لحاظ مضامینش از حیث اعمال مرجحات. اصول این روایات هم در باب 9 از ابواب صفات القاضی، اصلا عنوان باب اینه که جمع بین احادیث مختلفه، عبارت مرحوم صاحب وسائل اینه که باب وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها. در یک بررسی، یک مرور اجمالی به این روایات، به این 6 دسته و 6 عنوان و 6 طائفه برخورد میشه. از اونجا که اهم روایات این مسئله و این باب هم به حسب اونچه در کلمات آمده مقبوله عمر بن حنبل است، و این روایت در شروع مرجحات بدء به مرجح صفتی روات کرده، ما معیار رو فعلا از همین مقوله شروع میکنیم و این روایت رو که عمده، حداقل اگر نگیم یکی از عمده، یکی از عمده ترین مدارک اعمال مرجحات و یا حکم به احتیاط در خبر این متعارضین همین روایته، ما از همین روایت هم شروع می‌کنیم. و همانطور که دیروز گذشت فرقی نمی‌کنه، ما قائل به تخییر به عنوان قاعده مستفاده از روایات بشویم یا نه، چون اگر قائل به تخییر هم شدیم با این روایت ممکنه تقیید بشه، کما اینکه اگر منکر تخییرم شدیم این روایت خودش میزان میتونه باشه، به این معنا که مفاد این روایت اگر مرجحاتش تمام باشه اینه که خبر این متعارضین در فرض اشتمال بر مرجح ساقط از حجیت نیست، در حالی که مقتضای اصل در خبر این متعارضین ولو با اشتمالش احداهما و بعضها علی المرجح تصافت بود. عرض کردم ام روایات این مسئله مقوله عمر بن حنظله است. ما از همین جا شروع میکنیم بحث رو، همان طوری که در عده‌ای از کلمات مثل کلام مرحوم آخوندم این گونه بود، فرمود اجمع خبر للمزایا عبارت است از مقبوله و مرفوعه و وارد بحث شد، یعنی که انه بقیه دیگه به طفیل این روایت دنبال میشه. ولی به هر حال ما به این تصنیفی که عرض شد روایات رو به 6 طایفه هم تقسیم کردیم و مجموع این طوائفی هم که اشاره شد در همین باب روایاتش آمده. اما نسبت به روایت مقبوله و مضمون این روایت به لحاظ اجتمالش بر عده ای از مرجحات که مفروض در این روایت، این روایت یه بحث سندی می طلبه و یک بحث فقه الحدیثی و مفادی به لحاظ تطبیقش بر مقام. البته یه بحث فقه الحدیثی عام هم داره که استطرادن رو هم اشاره میکنیم. این روایت گفته میشه که مشتمل بر بعضی از فقرات یا مختصه است یا بعضی از فقرات که استیحاش از فتوایی به مضمونش هم ممکنه داده بشه، اگر در بخشش مقبول است در بخشش هم ممکنه استیحاش از قبولش باشه، ولیکن استطرادن به اون مضامینش هم انشاءالله اشاره خواهد شد. عمدتاً بحث تارتاً در سند این روایت و اخرى در مفاد این روایت. اما سند این روایت، خب سند این روایت مشایخ ثلاثه این روایت رو نقل کردن و سند معتبره تا عمر ابن حنبله که راوی از عمر ابن حنظله داود ابن حسینه، که این داود ابن حسینم حالا یا واقفیست یا تردید در واقفی بودنش هست، بالاخره ثقه همانطوری که نجاشی او رو توثیق کرده. عبارتی که مرحوم علامه در رابطه با داود ابن حسین داره که الاقوا اندی فیه توقف، توقف به لحاظ مذهبشه، چون فرمود شیخ، حالا یادم نیست شیخ گفته که او واقفیه، در بعضی از عبارات آمده واقفیه، مرحوم علامه نقل میکنه و بعد فرمود که نجاشی فرموده ثقتون و الاقوا عندی فیه توقف. از این عبارت گویا برمیاد که انه وقتی که نجاشی میگه ثقه به قول مطلق، معناش اینه که معتدل المذهبم هست. به نظرم عبارت علامه اینه، میگه که شیخ او رو وصف به واقفی کرده و نجاشی او رو توثیق کرده، گفته ثقتون والاقوا عندی فیه توقف. از این عبارت برمیاد توثیق مطلق در کلام نجاشی، معناش اینه که طرف مذهبش مذهب عدله، نه از مذاهب منحرفه. نه ظاهرا توصیف نداشته باشه. نه سکوت شیخ متعرض، شیخ اگر متعرض، خیلی ها رو شیخ متعرض توصیفشون نشده. بله دیگه، مرحوم علامه مذهبش اینه که عدل در مذهب از نظر او مقبوله دیگه، ولی زار روایت موثق رو قبول نمیکنه، ولی زار دیگه بعد از ایشون هم ابن طاووس و دیگه صاحب معالم و اینا هم همون مذهب رو دنبال کردن، منتقل جمان رو که البته منتقل جمان صاحب معالم مشتمل بر روایت موثق هم تو ذهنم هست، ولیکن معروف از اینا اینه که فقط روایت صحیح رو مثلا قائله. و کیف کان این روایت به حسب سند تا ابن حنبل خوبه، سند کلینی اینه، محمد ابن یحیی عن محمد ابن حسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن داوود ابن الحسین. تا اینجا روایت خوب. عن عمر ابن حنظله، بحث در این واقع شده که آیا ابن حنظله صدست یا نه. وجوهی و توصیق او قابل طرحه. در عبارات این روایت نهایت به عنوان مقبوله مطرح شده، ولیکن از نظر عده‌ای از اهل فن این روایت معتبره محسوب میشه به لحاظ وثاقت، نه به لحاظ وثوق به مضمون، بلکه وثاقت ابن حنظله. وجوهی برای وثاقت او قابل طرحه که از جمله مبانی مثل مبنای مرحوم استادمون قدس سره آی تبریزی که ایشان می‌فرمود که معارف اگر قدحی در حق اونها وارد نشه محکوم به وثاقتن، و لا ریب ان عمر بن حنظله از معارف و کبار معارف، و قد روا عنه کثیر من المعارف امثال زراره و غیر زراره، که به حسب یعنی در طبقه کبار اصحاب امام صادق هم محسوب میشه، که حتی مثل زراره و هشام و امثال اینها از اون نقل میکنن. کثیری از ثقات از اصحاب امام صادق سلام الله علیه نقل از او داره. استاد
همیشه این از معروف بوده و گفته شده این
نه لزومی نداره که ریگ تو کفش طرف باشه. میگن اینا یه مقداری شانسه، یه مقداری این کم یه مقداری شانس توی تراجم آمده باشه. نه میگم بیرام شانس دیگه اون اصلا بعضی ها شما هیچ جا دیدید که در کلمات مثلا رجالیین ما آمده باشه که جعفر ابن محمد صادق ثقتون عینون در حالی که در و ایده ای از اصحاب که انه اینجوری محسوب می شدن در نظر اصحاب تراجم، نه اینکه در نظر شیخ هم تأخر، تو طبقه شیخ که آمده دیگه خلاصه هرچی تو کلامات سابقه بوده منعکس میشه. اما شانس گاهی وقتا اینجوره که بعضی از اشخاص چون در یک اون اصحاب فهاره در یک مرحله ضبط میکردن اسماء اینها رو، حالا یا تردیدی در وثاقتشون نبوده، گاهی وقت از کردم شانس دیگه. شما به قوت وثاقت ابراهیم ابن هاشم کم کسی میتونید پیدا کنید، شانسش تو تراجم نیامده. فلاتو خوب بیام شانس این آیه مقداری شیخ توصی در رجالش کثیری از اجلاء روات رو توصیف نکرد، و عمده تراجم امام رجال شیخ و رجال نجاشی. رجال نجاشی هم که رجال نیست، فهرسته، ایشون در مقام ضبط اسماء مؤلفین بوده. اگر یه وقتی وضعیت بررسی وثاقت مطرح میکنه تبرعه، و الا عنوان کتابش عنوان فهرست نه رجال. عمده رجال ما رجال شیخه، و در رجال شیخ الا ما شاء الله از اجلای اصحاب که لا ریب فی جلالتهم لا مجرد وثاقتهم مسکوته. ولذا یک بیان اینه که این آقا شخص معروفی است، شخص مشهوری است، از مشاهیر، و نسبت به او قطعی مطرح نشده، و خود همین سکوت افقده درباره او اماره وفاقت اوست به بیاناتی که خودش بیاناتی داره، از جمله همون قضیه اماریت مستفاد از معتبره ابن ابی یعفور که معیار در عدالت در اون روایت این گونه آمده، کسی که بله به ما تعرف عدالت الرجل حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، داره که ان یعرفوه به سفر و العفا. این که هرچی داره تو صندوق خونه ممکنه، ولی ان تعرفوه به سفر و العفا. ساتر ان یکون ساترم به قلوبه، متجاهره به گناه که نبود، این طریق به وساقت و عدالت طرفه. همینه دیگه، همینه دیگه. وقتی بدی او رو به بدی نمیشناسن، چون آدمی که او رو به بدی بشناسن دیگه به سفر و عفاف نیست دیگه. چه مشکلی ایجاد میشده در طول مدت طولانی که متعرض خیلی از بزرگان شدن به قدح، متعرض روایات قدح مربوط به زراره شدن؟
خیلی از بزرگان الان تو بوم هستن، ما میشناسیم سالیان متمادی جزو معارف هم هستن، ولی اگر ما بپرسن چه قدر هستن یا نه میگیم
نمیدیم. یک کتابی که من میگه نمیدیم، نه مانشون نمیدیم. یکی
تابعی هم بخوام
بنویسن
در مورد
بزرگان
قوم نکاتشون رو
بگن،
در مورد افراد سکوتون. نه آقای من، آخه فرض اینه که اینا رباتی هستند که محل ابتلا، حالا اونایی که یه گوشه قوم هستن تأثیر عملی بر کسی ندارن، نه اهل تألیفیه نه اهل روایتیه، حالا مهم نیست. اما ربات در صدد اخذ روایات بودن. خب بالاخره اینا پیه این بودن که چه روایت رو عقد بکنن یا نکنن. سکوت از حال برخی از این روات در حالی که وضعیتشون تأثیر گذاره در جمع روایاته، نه این گونه نیست، قسم خوردن که حتی امکان روایات رو حتی امکان ضبط کنن، و وقتی که بناس روایات بدون ضبط احوال روات خلاصه تأثیر گذار نیست، ناشارن که وضعیت اون روات رو از کردم. عموما اینجوره و اماره اقلائیه نوعیت برای عدالت و وساقت و همین مقدار کافیه. این یکی از طرق
باید
بشناسید او رو،
شهرت
نه تعریفو، یعنی بشناسید، نه که عموم بشناسن، یعنی کسی او رو به این بشناسه، یعنی این از قبیل اینه که بشناسید، نه اینکه مجموع همه مردم بشناسن، یعنی این خطاب از قبیل اینه که این کار رو انجام بدید، یعنی منحله. هر کسی اداعر فشخصن به سطر و لعفاف، همین معنا برای وساقت و اداعر
عدمی نیست اثباتی، یعنی اونایی که شهادت میدن عدالت من شرط نیست، اگه مشهور باشه
نه داره مشهور، کجا داره مشهور باشه؟ ان تعرفوه معناش این نیست که ان یعرفه الکل،
یعنی معروف باشه،
نه تعرفه بشناسی شما،
یعنی
عرفت الله یعنی شناختم خدا را، عرفت زیدن یعنی او رو شناختم، عرفت یعنی معروف شد. من میشناسمش تو اینجا، تو ازش بدی باش ارتباط دارم، او رو به ستر عفاف میشناسم. اونایی که مرتبطن، یک نفر که با او مرتبطه و کسی که شناخته شده است در جامعه، این آقا ارتباط با او برقراره دیگه. به همین مقدار او رو اگر به بدی بشناسن ذکر میکنن، اگر او رو به بدی نشناسن دیگه محکوم به عدالت. حالا به هر حال این یکی از طرقه و تمام کلام یکی محلی یا حرف بعیدی نیست. این یکی از طرق برای اثبات وساقت ابن حنبله. طریق دیگر برای اثبات وساقت او اونیه که مرموهای صدر در مقام عنوان فرموده که مبتنی بر اعتبار مشایخ به اصطلاح مشایخ ثلاثه، مروی و انهای مشایخ ثلاثه، ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان. نسبت به ابن حنبله ولو صفوان از او به مباشره چند تا روایت داره، ولی طرق اثبات اون روایات به صحتش محرز نشده و لذا اونا رو ایشون شاهد قرار نمیده. شاهد رو بر وثاقت ابن حنبله توثیقی که از روایتی از یزید ابن خلیفه در رابطه با عمر ابن حنبل آمده به زمینه این که یزید ابن خلیفه مردیان صفوانه. خود این یزید ابن خلیفه هم توصیل نداره، مردیان صفوانه، پس روایتش میشه معتبره که به امام صادق میگه که قد اتانا انکه به وقت، روایت داره حضرت فرمود اذن لا یخربا علینا، یعنی اگر براس عمر ابن حنزله حرفی رو بر شما نقل بکنه او دروغگو نیست، که این حاکی از خلاصه وساقت او، اونم وساقت او توسط امام صادق سلام الله علیه. اینم
کسی خود کوهای مشهده سران سفر بیرسوشه صفحان خودش از عمر نقل
دارد کردن، چون طریق در نقل تا صفحان اونجا جهالته، یعنی چند تا روایت صفحان نه، حالا اگرم باشه بعضی از وسائل، چون اینایی که میخواد از این طریق اثبات به صحابه بکنن باید طریق تا صفوان هم صحیح باشه، طریق تا صفوان در بعضی از مواردش خلاصه به صحابت احراز نمیشه و لذا دیگه مرحوم آیستاد دور زده آمده از طریق توثیقی که به واسطه روایت یزید ابن خلیفه که مردی یا انه صفوانه اثبات کرده. این هم یک بیان
این نتیجه
اینه که
چون مضمون رو گفت
نه مضمونی نگفت، گفت که اتانا انکه به وقت، اصلا نگفت چی هم هست، هرچی حضرت چرا دیگه همین اینجا بگه اتانا انکه به وقت، نگفت که کیفیت وقت هم چی بود، وقت آیا این بود که نماز مغرب اذا سبکت نجومه که ابوالخطاب میگفته، یا وقت این بوده اذا غاب القرص، یا وقت این بوده اذا ذهبت الحمره، دیگه اتانا انکه به وقت، حضرت چشمشون رو بستن سوال نکردن چی بر تو نقل کرده، حضرت فرمودن اذا لا یحتوان، او بر ما دروغ نمیبنده. این هم طریق بود. وجه سوم برای اثبات وثاقت ابن حنبله توثیق شهید ثانی که مرحوم اردبیلی در جامع الرواد نقل میکنه که وثق او مرحوم شهید ثانی، البته دیگه توثیق شهید ثانی که فایدش مفتنیه برای اینه که توثیقات متأخرین کافی باشه، که ما فی الجمله این حرف رو بعید نمیدانیم خلافاً مرحوم آیفوی قدس الله نفسه و زکیه که ایشون توصیفات این علامه و من تأخر رو تا چه برسه به شهید ثانی کافی نمیدونه، چون اصابت الحس رو دیگه در اینا جاری نمیدونه، چون ایشون میفرماد اینا دیگه طرق حسیهی غیر ما وصل اینا ندارن، من نمیدانم ایشون همچین علم غیب از کجا میفرماد، مرحوم علامه و امثال اینا کتبی که مبنای و این حرف آقای صدر هم پذیرفته که توصیفات علامه رفاقند مرموارکوی نمیپذیره، در حالی که خود این آقای صدر در یه موضعی به لحاظ در بحث اثبات توصیق ابوالبرکات در یکی از روایات قطب راوندی توصیق صاحب وسائل رو نسبت به ابوالبرکات پذیرفته، البته ایشون توجه به این نکته هم داشته که خب فاصله بین صاحب وسائل و ابوالبرکات چیزی حدود 700 ساله و فاصله بین شیخ بین مثلا علامه و زمان امام صادق هم همین 700 ساله تقریبا، علامه سنه 700 و مثلا دیگه یه چیزی حدود 700 سال یا کمتر حتی فاصله است. منتها مرحوم آیستاد اونجا این نقطه ای رو مطرح میکنه، میگه معیار بعد و قرب زمانی نیست، معیار اینه که اصالت الحس جاری بشه یا نه، اینه که آیا ملابسات به گونه ایه که احتمال حسی بودن شهادت طرف نسبت به اون کسی که توصیف میکنه وجود داره یا نداره. ایشون میفرماد صاحب وسائل ابوالبرکات 700 سال پیش رو اگر توصیق بکنه احتمال حسی بودنش هست، چون خلاصه مصادری که ممکن باشه مثلا دست صاحب وسائل باشه در رابطه با ابوالبرکات امر بعیدی نیست، اما نسبت به مثلا اونجا اینو ذکر نکرده، اما من ضمیمه میکنم علامه نسبت به زمان ائمه بخواد توصیف بکنه که انه همه حفاظی مصادری که مبنای شهادت حسی او به وساقت اونها باشه وجود نداره، یعنی که انه مصادر رجالی برای علامه محدود به همون تراجم و فهارس و رجالیه که به دست ما رسیده، شیخ و کشی و نجاشی و مثلا برقی و همین هایی که دست ما هست، در حالی که خب مرحوم صدوق کتاب طبقات کبیری داشته، کی میتونه به حضرت عباس قسم بخوره که دست علامه نبوده؟
ده بار اسم نجاشی شیخ و یه بار اسم
چون
اینجوری گفتن مثلا علامه 95% توصیفات مصادری که تو خلاصش داره اون مصادر مرحوم شیخ 5% میمونه، اگه این 5% مرحوم نیست تعداد کتابام خیلی کم بوده، اگر کتاب ابن قزاهری بوده که قطعا همچین کتابی موجود نیست، اگر کتاب عقیقیه که یا مصادرش شیخ گفته و ایشون هم زرن تو قسم دوم کتابش گفته و غیر از اینم خیلی بعیده که
چرا خیلی بعیده؟ یعنی میتونید قسم بخورید طبقات صدوق دست صدوق دست علامه نبوده؟ در حالی که علامه در مختلف از کتاب ابن جنید و المختصر الاحمدی و کتاب ابن ابی عقیل که الان چیزی در دست نیست الا ماشاءالله نقل کرده، در مثل به رجالش خلاصش چون مبناش اختصار بوده اکتفا کرده به همون و به رجال شیخ و نجاشی عمدتاً، ولی در موارد خاصی که کتب اونها احیانا خالی بوده و کتاب صدوق مشتمل بوده ممکنه متعرض شده
باشه.
نگفتم کتاب رجال بود. نه نیست، شما الان از کتب رجالی که الان چیزه یه سه چهار تا بیشتر
محلب نوری کتابی داره آره تصمیف و نمیرم چیزی که کتابای رجالی که خودش گره کرده 80 تا 90 تا یا شاید 180 تا یادم
نیست، قطعاً اونایی که برای علامه میگه عمده اونها نیست، یه چیزایی که خیلی داشت فهمیز اعتباری هم داشته باشه
محلب
نوری اصلا یه کتابیه که اصلا جلش قابل اعتماد هم ممکنه نباشه، همانطوری که نسبت به کتاب حدیثش گفت که سر تا سر کتاب حدیثش که مستدرک زائد بر اون چه در وسائل شاید یه روایت معتبرم قابل استحصال نباشه، در اون کتب تراجمی هم که جمع کرده یک کدومش معلوم نیست قابل اعتماد باشه. به هر حال حالا غرض اینه که اون چه گفته شده از این که مرحوم علامه خلاصه مطمئنن هیچ کتابی در تراجم و رجال دستش نبوده غیر از ما وصل الینا که بتونه مبنای اصالت الحس باشه، این هم لا شاهده مرحوم سید ابن طاووس ادهی از کتب رجال در اختیارش بوده که در اختیار ما نیست. حالا اینم باشه مرحوم علامه کتبش محدوده به کتب مرحوم سید ابن طاووسه،
کتابخونه مهم ایشون بوده، اینا هم شاگردش بودن گرفتن،
میدونم نمیتونه کتاب دیگه ای داشته باشه مرحوم علامه، احتمالش کافیه با اصالت الحس همین که اصالت الحسی که میگن اگر طرف شهادتی داده باشه مردد باشه شهادت او، بین این که شهادت حسی باشه یا حسی باشه، بنای اغلا و حکم به حسیت اون شهادته.
احتمال رو یه نفر این مطلبی که کتابی نقل کرده باشه، شاید
درست
شاید غلط باشه،
میگیم یقینا درسته. یقینا درسته به این معنا که یعنی مبتنی بر حس نباشه، یعنی کتاب نداره. ما خودمون که از کتاب شیخ انصاری نقل میکنیم، حس لازمش این نیست که الا و لابد به معاصره از مؤلف اون کتاب باشه. میدونم کتاب خوبی بوده، اون داره میگه که این مرسله میگه حجته و صرف حجیت کافی نیست برای اسناد، علاوه بر این که اونجایی هم که اسناد جزمی هم باشه اون باید به نقطه دیگری که باید در جای خودش مطرح کردیم قابل اعتماد نیست. ولذا اصالت الحس که آقای خویی تا گام و ماهی قبول داره. حالا ما ممکنه در اصالت الحس یه جایش اما و اگر داشته باشید، مرحوم آقای خویی که اصلا اصالت الحسیه دیگه. آقای من بین صدوق و بین اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه 300 سال فاصله بوده. میدونم آخه اینا توصیقات او رو نسبت به اصحاب امیرالمؤمنین هم قبول میکنن. شیخ طوسی نسبت به اصحاب امیرالمؤمنین 400 سال فاصله داشته. هر اصالت الحسی رو که تو شیخ صدوق و تو شیخ طوسی و شیخ نجاشی در رابطه با اصحاب امیرالمؤمنین جاری باش بشه، در توصیقات علامه و شهید ثانی هم نسبت به اونها، مخصوصا با این خصوصیت که در این اثار متأخره از ظرف تقیه مقداری خفیفتر شده، ظرف انفتاح بیشتر شده، دستیابیشون به کتب بیشتر شده. خب مهمترین بوده، من نمیدونم مهمترین، شما میفرماد مهمترین، آیا شیء دیگری در دستش نبوده است؟ کتب تراجم ولو مختصرات، رجالات مختصری که متضمن توصیف و تضعیف باشه، ولو رساله های مختصر. کی میگه اهمیتش کمتر بوده؟ نه، رجال دیگری بوده غیر از رجال ابن غزائری. چند صفحه شما خیال میکنید تراجمی که قدیم بوده لابلابود کتب مفصلهی بوده مثل فهرست و رجال شیخ طوسی؟ گاهی وقت شاید کل رجال برقی چیز مختصریه، ممکنه رجالای مختصری بوده و مبنای احتمال اغلایی دیگه. چون ما احتمال غیر اغلایی یعنی چی؟ شما وقتی میتونید بگید احتمال اغلایی نیست که بگید اطمینان همچین چیزی نبوده. آقای من میگم نشوری، شما اطمینان دارید همچین چیزی نبوده تا احتمال غیر اغلایی باشه؟ مثل بعضی از کتب دیگه. آقای من خود مرحوم علامه در حالاتش هست که کتابی جامع حدیث، جامع احادیث فقه و تفسیر و شیعه و سنی کو؟ این مختصره، این که مختصر الاقواله. کو رجال کبیر علامه؟ کو کتاب حدیثی علامه که در شرح حالش هست که کتابی الف کتابن، یا خلاصه خودش گفته یا در ترجمه او هست که کتابی که حاوی کل احادیث مسلمین نشیعه در کل مجالات اسلامی نفق فقط کو؟ بله، خب اینم یک طریق برای من باور نمی کردم اگر طول بکشه اثبات رسالت ابن حنبل در مقام. به هر حال ولذا با این وجود علاوه بر این که همونطوری که در وجه اول اشاره شد برای معروف بودنش، جمع کثیری از اجله و ثقات از اصحاب و روات از امام صادق و از روات شیعه از ابن حنبل نقل کرده که حاکی از اعتماد اونها در مجموع بر ابن حنبل است. ولذا به نظر میاد این روایت از نظر سند قابل اعتماده و تشکیق در این روایت از ناحیه عمر ابن حنبله مما لا ینبغی. حالا بعضیا یه زمینه چاشنیش بخوان بکنن که این روایت روایت کافیه و کل روایات کافی محکوم به صحت. این یکی، این روایت از روایات فقیه صدوقه و اون چه در روایت صدوق آمده که انه دیگه ما هو حجتون، صدوق هم روایات حجت رو ذکر کرده. منتها این که این روایت رو از کتاب معروفی ذکر کرده، اگر از کتاب ابن حنبله می بود که دیگه برای ما خودش دلیل وثاقت او می شد، اما صدوق این رو به اسناد یعنی داوود ابن الحسین نقل کرده و معلوم هم نیست از کتاب داوود باشه.
اومدی کتاب نزدیک
اون شیخ نزدیک بودی که رسنه اومده. خب اگر خلاصه، ولذا برحال روایت روایت فقیه هم هست که مرحوم صدوق هم این روایت رو حجت به حساب آورده، نمیگم وثائقش رو توثیق کرده، صدوق هم این روایت رو به عنوان یکی از روایات فقیه که حجته. کلینی این روایت رو، کلینی هم ماهوال حجه رو ذکر میکنه دیگه، این روایت رو در کافی آورده. شیخ طوسی هم که این روایت رو داره. حالا من ناحیت سند، علاوه بر این که بله رواه التبرسی فی الاحتجاج عن عمر بن حنظله نحوه، این تعبیر تبرسی در احتجاج نسبت به نقل این روایت چجوریه؟ آیا به صورت جزمی حرف کرده که اونم میتونه یه وجه دیگری؟ ولی ما قبول نداریم این حرفا رو، ولی به هر حال این مجموع و برخی از این وجوه به نظر ما معتمد و بقیه هم معید موجب میشه که این روایت از نظر سند اشکالی درش نباشه. و اما متن روایت و تفصیل مرجحاتی که در این روایت آمده، این روایت مشتمل عمدتاً بر سه بخش، بخش اولش مرجحات صفاتیه، بخش دومش ترجیح به شهرت و بعد بخش سومش ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه، این سه بخش. بعدم آخر روایت در فرد تساوی از ناحیه اون مرجحات مخالفت عامه‌ای روایت گفته ارجع و حتی تلقا امامک. این روایت صدرش هم مشتمل بر قضیه نسب عضاد که در این روایت آمده، این که امام صادق علیه السلام فقها رو به عنوان حکام و قضات از ناحیه خودشون نفس کردن، یکی از روایات عمده مسئله همین روایته و تحویلاتی هم در صدر روایت داره. فعنی جعلته علیکم حاکما، که بر رد بر او که رد علی الله و هو علی حد شرک بالله، یه تیکه هایی داره، اون تیکه ها رو مرحوم صاحب رسائل نیاورده چون اونا مربوطه به قضیه جمع بین احادیث مختلفه ای که تیتر ایشونه، نمیشه صدری داره این روایت. من کنار مسائلم اون صدرش رو نوشتم. بعد شروع روایت از اینجا که انور رجلین تعبیر بله بله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین امیرا فتحاکما الى انقاد فتحاکما حضرت فرمود ایاکم و ایوهاتون بعدکم به این قضات، و کسی که به اینها رجوع بکنه که انما تحاکر الى طاغوت مفصل، شاید نیم صفحه بعد از اون راوی حضرت بعد از آنی که فرمود که خب رجوع بکنید الى رجل منکم یعرف شیئا من قضایانا فانی قد جعلته علیکم حاکما، بعد راوی میگه دیگه قضایای فردی رو فرض میکنه. فا این کانه کل واحد از متخاصمین اختار و رجل من اصحابنا. یکی که دیگر روایت وسطاش مروع صاحب مسائل انداخته الان قال اشاره کرده زید ترجیح به شهرت همونیه که خلاصه ترجیح به شهرت با تعلیم، با اون تعلیم برای ما مهم هم هست، اون تعلیم تأثیر گذاره در اون مرجعی که ذکر شد از برخی از جهات، اونم آقایون نگاه کنن تو وسائل اینجا نیست، نمیدونم جای دیگه وسائل باشه یا نه، تعلیل به این که عقد به مشهور فإن المجمع عليه لا ريب فيه و ده الشاذ و النادر و استناد به اون قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که حضرت فرمود قضایا امور ثلاثه بین رشد و بین غیب، اونم دخیل در فهم و فقه روایته تا بقیه روایت که انشاءالله فردا خواهد آمد. والحمد لله رب العالمين.